رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 25 اکتبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه هفته شام. مجله شامگاهی را با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم نشر خبرها امروز همکارمون طاهر سفر است. طاهر جان بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط اخبار. معمر قذافی رهبر پیشین لیبی را امروز در جای نامعلوم دفن کردند. قرار است فردا معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان وارد دوشنبه شود. آفی بین الملل میگوید تظاهرگران زخمی را در شفاخانه‌های سوریه اذیت میکنند و تعداد قربانیان زمین لرزه ترکیه به 366 نفر رسید. تفصیل خبرها. امروز معمر قذافی پسرش معتصم و یکی از دستیاران او را در جای نامعلوم در بیابان در لیبی دفن کردند. محمود شمام وزیر اطلاعات لیبی امروز در این باره گفت:
تا جای من می دانم در ارتباط به جای دفن معمر قذافی فتوا صادر شده است. محتوای دقیق فتوا را گفته نمی توانم، اما در آن امر شده است که جسد او را نباید در گورستان مسلمان ها یا جای معلوم دفن کنند تا از هر گونه فتنه جلوگیری شود.
جسدهای این افراد را در سردخانه در شهر میسراته نگه می داشتند. مرگ قذافی با جنگ 8 ماهه در لیبی خاتمه داد. قذافی رهبر پیشین لیبی را روز پنجشنبه در زادگاهش در شهر سیرت کشتند و شرایط مرگ او روشن نیست. زیر فشار جامعه بین الملل مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای عالی گذار لیبی قول داد که شرایط هلاکت قذافی را تحقیق خواهند کرد. انتظار می رود فردا مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با یک سفر 3 روزه وارد دوشنبه شود. در این باره وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد. امنیت در افغانستان، مسائل همکاری در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و پاسبانی مرزی تو کشور از جمله مسائل مورد گفتگوی محمد قاسم فهیم با مقامات تاجیکستان خوانده می شود. سازمان عفو بین الملل میگوید تظاهرگران مجروح را در شفاخانه های دولتی سوریه عذاب و شکنجه میکنند. این سازمان مدافع حقوق افسود حکومت سوریه شفاخانه ها را به یک ابزار سرکوب تظاهرگران ضد رژیم رئیس جمهور بشار اسد تبدیل داده است. عفو بین الملل قرارگاهش در لندن با نشر گزارش امروز گفت حداقل در 4 شفاخانه دولتی سوریه بیماران را شکنجه و یا با آنها بدرفتاری کردند. سلینا ناصر پژوهشگر سازمان در خاورمیانه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعضی طبیبان صادق به حکومت با استفاده از مقام خود افراد آسیب پذیر را که زخمی شدن اذیت می کنند. این کار واقعا غیر قابل قبول و آشفته کننده است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات رسمی میگویند تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگر در جنوب و شرق ترکیه به 366 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده ترکیه امروز اعلام کرد در زمین لرزه 7.2 درجه روز یکشنبه در ولایت ون همچنین 1300 نفر زخمی بیشتر از 2260 بنا ویران و ولنگار شدند. امروز یک نوزاد دو هفته‌ای را از زیر آوار زنده بیرون کردند، ولی امید برای یافتن زنده ماندگان کمتر می‌شود. شب دوم است که هزاران نفر از ترس تکرار زمین لرزه به خود را در خیمه ها و در هوای سرد سپری کردند. امروز در شهر دوشنبه دوری نوی مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق انسان برگزار شد. آزادی مطبوعات، حقوق مهاجران کاری، کاهش خشونت علیه زنان و لغو حکم قتل از جمله مسائلی بود که دیپلمات های اتحادیه اروپا با نمایندگان حکومتی تاجیکستان دایر به آنها صحبت کردند. دیپلمات های اتحادیه گفتند حاضرند به حکومت تاجیکستان در زمینه اصلاح قانون ها و رعایت حقوق و آزادی های مردم کمک کنند. در امریکا امروز یکی از خرابیاورترین بمب‌های اتمی موسوم به B-53 از عهد جنگ سرد را نابود خواهند کرد. ایالات متحده در سال 1962 در زمان بحران کریب با این بمب خود را مسلح کرد که قدرتش 9 مگاتن است و 600 مرتبه خرابیاورتر از بمب است که شهر هیروشیما ژاپن را ویران کرد. امریکا 300 دانه بمب B-53 تولید کرده است و آنها را و غیر قابل استفاده کردن آنها را از سال 1980 شروع کرد. و در فرودگاه بین المللی شهر مکزیکا پایتخت کشور مکزیکا دو از جامدان های دو آلمانی بیشتر از 500 دونه رستنی کاکتوس مصادره کردند. این دو نفر را به قاچاق رستنی های نادر متهم میکنند. هر دو آلمانی ضمن نشست به هواپیمای عظیم شهر فرانکفورت دستگیر شدند. سید قاسم
تشکر. طاهر سفر بود با نشر اخباری تازه عالم و تاجیکستان. اخبار جهان را از دیگر منابع خبری ما از سامانه اینترنتی هم با دو زبان تاجیکی و روسی می توانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی مجله خبری. از حقوق مردم کی ها و چگونه باید دفاع کنند. بحث حقوق بشر در تاجیکستان پشت درهای بسته صورت گرفت. در حمله به پنشهر جنبش اسلامی ازبکستان مسئول است. مقامات پنشهر حضور جنگیان این جنبش در منطقه را رد میکنند. و ریاض به تهران پاسخ جدی خواهد داد. اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودی در امریکا سوی تهران چی پیامد خواهد داشت؟ سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و اتحادیه اروپا پشت درهای بسته مسائل مربوط به وضع حقوق بشر در کشور را بحث و بررسی کردند. آزادی مطبوعات، حقوق زن، رعایت حقوق های مهاجران کاری، راههای کاهش دادن زورآوری خانوادگی، لغو حکم قتل در تاجیکستان، بررسی این مسائل در دور چهارم مذاکرات تاجیکستان اتحادیه اروپا در اولویت قرار داشت. وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه ارزیابی شد و دیپلمات های اتحادیه اروپا با کدام صد و مانعه ها در راه آزادی های شهروندان تاکید کردند؟ از گزارش میرزانبی خالقزاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه میشنویم.
وضع آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق مهاجران کاری، کاهش دادن زورآوری در خانواده ها علیه زنان و بیکار کردن حکم قتل در تاجیکستان از مسائل مهمی به شمار می آیند که اتحاد اروپا از حکومت این کشور حل سریع و همه جانبه می خواهد. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای مختلف تاجیکستان در دور چهارم مذاکرات خود با اتحاد اروپا راجع به حقوق انسان در بخش های مختلف گزارش دادند، اما به خبرنگاران اجازه ندادند که جریان بحث را ضبط و ثبت کنند و سبب آن را هم شرح ندادند. رینا کیانکا رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا به رادیو آزادی گفت در نسبت چند سال پیش وضع حقوق انسان در تاجیکستان به صورت عموم بهبود یافته است. وی افزود بعضی مسائلی هستند که می‌خواهیم شاهد پیشرفت واقعی آنها باشیم. علل خصوص مسئله آزادی بیان و آزادی سخن است که اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان توقع بیشتر دارد.
One of them I mentioned already. We're waiting for a long time already that the draft law on.
خانم کیانکا می‌افزاید مسئله ای که طی چند سال است که باید زمینه قانونی در تاجیکستان پیدا کند این زورآوری در خانواده علیه زنان میباشد و مسئله دیگری هم که اتحاد اروپا از تاجیکستان می‌خواهد این لغو پره حکم قتل در این کشور است و چند مسئله دیگری هم هست که در تاجیکستان حل منطقی زینه به زینه می‌خواهد که در این را اتحاد اروپا به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
And we're ready to support what the government is doing in these respects.
رینا کیانکا رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا. تاجیکستان از سال 2004 به این طرف اجرای حکم قتل را لغو کرده، یعنی مراتوری اعلان کرده است و به جای آن حکم ابد صادر کرده می شود. اما طوری که نمایندگان مقامات دادستانی تاجیکستان صحبت می کنند معلوم می شود که این کشور چندان خواستار لغو پره حکم قتل نمی باشد. هم صحبت ما یکی از نمایندگان ارشد دادستانی کل تاجیکستان که نخواست نامش آورده شود گفت که فعلا پنج ماده قانون کیفری تاجیکستان به مثل حالت‌های کشتار انسان، تروریسم، آدم ربایی و غیره هستند که به اجرای حکم قتل مساعدت می‌کنند، ولی تاجیکستان با طلب سازمان‌های بین‌المللی مراتوری اعلان کرده است. این هم صحبت ما می‌گوید که اصلا کشورهای غربی تقاضای لغو حکم قتل می‌کنند ولی شرایط تاجیکستان از کشورهای غرب کاملا فرق می‌کند. در تاجیکستان لغو حکم قتل کشتار و ترور و جنایت‌های وزین را افزایش خواهد داد. در مسئله دیگری مهمه که حقوق زنان را در بر می‌گیرد، زمینه حقوق بخشیدن خشونت در خانواده‌ها و بالخصوص زورآوری به زنان است. نماینده کمیته زنهای تاجیکستان هلال بی قربانه و میگوید که با تقاضای سازمانهای بین المللی حقوق بشر به خصوص اتحاد اروپا طرح قانون خشونت علیه زنان تهیه کرده شد که در حال حاضر در پارلمان کشور مورد محاکمه قرار دارد.
عین زمان منامین لایحه قانونی زوروری در خانه، یعنی که ما یک مرتبه پیشنهاد شده بود پیشگیری زوروری در خانه، عین حال مورد بررسی قرار دارد و در جلسه نوبتی مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته و در نظر داشت پیشنهاد وزارت و اداره های دخل دار برای تکمیل فرستاده می شود.
فعلا با کمک سازمان های بین المللی کمیته زنان تاجیکستان چندین مرکز های تأسیس داده است که طی 10 سال گذشته به 118 دختران و زنانی که مورد قاچاق یا خود ترافیک قرار گرفتن کمک روانی کرده است. همین طور نمایندگان بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا میگویند که تا کنون 4 دور مذاکرات را با مقامات دخلدار تاجیکستان برگزار کردند و تا زمان مشاهده پیشرفت چشمگیر در بخش حقوق بشر در تاجیکستان این گفتگو را ادامه خواهند داد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در یک مکالمه پشت درهای بسته میان نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله چند روز پیش با قرارگاه گروه بازسازی و احیا در پنجشیر افغانستان را بردوش گرفت. با گفته کارشناسان از مرکز پژوهشی جین دیفنس، توسط حمله به این منطقه آرامش شمالی افغانستان جنگیان میخواهند نمایش بدهند که توان و نیروی تشکیل حمله در همه گوشه های کشور را دارند. از این پیش جنبش طالبان اعلام داشت که روز 15 اکتبر 5 مرتبه در موازی راههای پنجشیر با قرارگاه گروه بازسازی و احیا حمله کردند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان اظهار نمود که 1 مرتبه در نزدیکی های قرارگاه ماشین حامل 600 کیلو مواد ترکنده را انفجار نمود و به دنبال این 4 نفر مسلح با کمربند شهید نورنجک و سلاح آتشفشان با قرارگاه حمله کردند. در این حمله و تیراندازی که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد، با گفته مجاهد ده‌ها نظامیان آمریکایی کشته شدند. در اظهارات اخیر جنبش اسلامی ازبکستان آمده است که آنها قبل از این حمله همراه با طالبان در پنجشیر عملیات جاسوسی انجام دادند و دقیق کردند که در قرارگاه مرکزی بازسازی و احیا تقریبا از 120 تا 150 سربازی آمریکایی مستقرند. جنگجویان ازبک همچنین گفتند که از 5 نفر حملهگر، یک شهروند ازبکستان و 4 دیگر ساکنان قندوز و بغلان و تخار بودند. و اما با کدام قوم و ملت متعلق بودند افراد حملگر آشکار نشده است. جنبش اسلامی ازبکستان نیز ادعا دارد که در این حادثه 43 سرباز آمریکایی کشته شدند، ولی رسانه‌های غربی با گفته این جنبش این حقیقت را پنهان می‌کنند. و اما نظامیان ناتو و مقامات پنجشیر این اطلاع را رد کردند. یک روز بعد از حمله نظامیان نیروهای ISAF تحت فرمان ناتو گفتند که بر اثر آن فقط 2 ساکن آسایشته محلی به هلاکت رسیدند. محافظان افغان 4 نفر حملگر را هدف تیر قرار دادند. در زد و خورد 2 محافظ افغان زخمی شدند. محمد قاسم پیمان فرمانده امنیتی پنجشیر هم اطلاع هلاکت تعداد بزرگی سربازان خارجی در حمله به قرارگاه گروهی بازسازی و احیا را رد میکند.
اولی ساعت 5 صبح یک موتر انتحار کننده خود انتحار کرد در دروازه پیارتی در قراولش. 4 نفر انتحاری کشته شده و 2 نفر از گارتایی که در اوجه پیره میکنند در پیارتی زخم برداشتند. او 2 نفری که در تانکرهای تیر بود اولین بار او را بیچاره به نماز که در وارز بودند. دیدگارای تانکرهای تیل است. در بغل پیارتی استاد بودند. بکر از پیش خود فکر کردم که اینا یکی دوتاش یک نفری ثابت است و واسکه از جانش هست کشته شده مرمی خرد زیادش.
و اما در قلمرو پنجشیر گروه های چون طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان پایگاه های خود را تشکیل کردند. در پاسخ به این سوال محمد قاسمی پیمان میگوید:
ببینید از همیت تامین است، کدام روزا تحت کنترل است، کدام گفت یک قدم تشویش نیست. یک آمی یک کاری کردن اونا که ما آجر آنی ما در روزه میشان نمانی کدام کاری بکنن تلفات داشتن، 5 نفر انتحاری بود و قرارگاه بوده داشت، باید قطعا طالب در اون منطقه نداره. شما بهتر مطمئن باشید.
باید گفت تو حمله به قرارگاه گروهی باسازی و احیا پنجشیر اساساً تاجیک‌نشین یکی از امن‌ترین مناطق افغانستان محسوب می‌شد. پنجشیر که زادگاه فرمانده معروف احمدشاه مسعود است، هیچگاه تحت نظارت طالبان قرار نداشت. ناتو تابستان سال روان مسئولیت تامین امنیت در این ولایت را بر دوش نیروهای محلی واگذاشته بود. با گفته کارشناسان مرکزی پژوهشی جن دیفنس، آن نکته میتواند باعث نگرانی باشد که اگر واقعا حملگران ساکنان پنجشیر باشند، زیرا مردم این موضوع از مخالفین سرسخت طالبان محسوب میشوند. از سوی دیگر با نوشته مرکزی جن دیفنس، ازارت جنبش اسلامی ازبکستان و ایتلوی بخش کشف ایساف هاکی بارون که این جنبش با گروه تحریک طالبانی پاکستان و شبکه حقانی رابطه نزدیک برقرار کرده است.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز یکشنبه 30 اکتبر. منصوری ارباب سایر، شهروند ایران و ایالات متحده، که ماه گذشته سوی مقامات امریکایی با اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودی در امریکا عبدل الجبیر بازداشت شد، اخیراً اتهام را رد کرد و گفت که در این کارم دست ندارد. اتهام سوی قصد احتمالاً از سوی ایران علیه سفیر عربستان سعودی طرح‌ریزی شده با آتش تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران روغن ریخت. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای اظهارات مقامات آمریکایی را توطئه نامید و تهدید کرد که با همه گونه تدبیر به اسلام نامناسب غرب پاسخ شدید لعن خواهد داد. در همین حال به نظر می‌رسد که مقامات عربستان سعودی هم برای پاسخ سازوار به ایران آمادگی می‌گیرند. توجه کنید به گزارش همکار ما سجده میرزا در این باره.
احتمال دست داشتن ایران در سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در آمریکا خشم ریاض را برانگیخت که گفته است این عمل به پاسخ نخواهد ماند. چند روز پس از آشکار شدن سوی قصد، وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل ایران را به قتل و بلوا متهم کرد و گفت که این کشور برای هر توطئه علیه سعودی پاسخ خواهد گفت. آیا در این وضعیت، در حالی که تأثیر روزافزون بهار عرب در سراسر خاورمیانه احساس می شود، از دست عربستان سعودی چی می آید؟ عربستان سعودی می تواند با استفاده از شیوه های سنتی، پشتیبانی اقلیت های دیگراندیش و سنی های مظلوم ایران، وضع امنیتی در این کشور را به هم زند و فشار را بالای رژیم روحانی افزایش دهد. سعودی می تواند با کمک به جنگیان سنی مذهبی عراق، لبنان و سوریه به کاهش نفوذ ایران در منطقه امید ببندد. از سوی دیگر شروع جنگ جعلی، یعنی جنگ با دست دیگران علیه ایران، پیامدهایی را هم به دنبال دارد. ایران نیز می تواند با عملهای پنهانی در ولایت شرقی عربستان سعودی، منطقه غنی از نفت و شیعه نشین، به ریاض پاسخ دهد. در حالی که عربستان سعودی به این هم از تظاهرات شیعه ها و حق طلبی آنها از سلطنت سنی ها در بحرین نگران شده است. تظاهرات اوایل ماه در منطقه قطیف در ولایت شرقی عربستان سعودی با طلب آزاد کردن محبوسان که بدون مرافعه در زندان نگه داشته می شوند، ریاض را ناآرام کرد. مقامات سعودی تظاهرات را کار دست نیروهای خارجی عنوان کردند که معمولا اشاره به ایران است. بهار عرب که رهبران دراز عمر خودکامه خاورمیانه را پشت هم از قدرت محروم کرد، خواب سعودی را نیز حرام کرده است. هرچند ریاض برای حفظ قدرت تدابیر می جوید، اما ضعف های خود را می داند.
حدوداً 3 ماهی پیش بر پایه نوشته مجله نیوزویک، ترکی الفیصل در گذشته وزیر استخبارات عربستان سعودی و سفیر این کشور در آمریکا به گروه افسران ناتو در پایگاه حربی بریتانیا گفته است که در پاسخ به تاثیر منفی ایران به منطقه، کشورش میتواند ایران را که بقایش کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد زیر فشار بگیرد. این به معنای است که سعودی بازار را از نفت ارزان سرشار میکند تا ایران نتواند از فروش نفت فایده بردارد و امنیت داخلی خود را تامین کند. سعودی گفته است که برای تطبیق این برنامه به 2 ماه نیاز دارد. در حالی که ترکی الفیصل میگوید برنامه در حلقه سلطنت جدی بررسی می شود، تحلیلگران به 3 مسئله عمده اشاره می کنند. اولا برای تطبیق این برنامه عربستان سعودی مجبور است استحصال نفت را تا 3 میلیون بریل در روز افزایش دهد. حالا این کشور در روز 9.5 میلیون بریل نفت استحصال می کند و گمان است که در 2 ماه دیگر بتواند 3 میلیون بریل ضم کند. دوم، این سرنوشت کشورهای استحصال کننده نفت است که سیراب شدن بازار آنها را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. سیوم، گمان است که بازار افسرده از بحرانهای مالی برای قبول میلیونها بریل ایلاوگی آماده باشد. محروم کردن ایران از درآمد نفت برابر به اعلان جنگ علیه این کشور خواهد بود و جمهوری اسلامی به احتمال زیاد در نوبت اول گلوگاه هرمز را مسدود خواهد کرد تا از انتقال نفت دولت‌های عربی به بازار جهانی پیشگیری شود. شبهه این است که چنین رفتار تهران راه را برای عملیات حربی ایالات متحده و کشورهای غربی علیه ایران باز کند. واقعیت این است که عربستان سعودی به سر خود نمی‌تواند ایران را به زانو نشاند. با وجود اظهارات های واهمه‌دار، ریاد باز هم به آمریکا تکیه می کند تا ایران را در جایش نشاند. گفته می شود که در گذشته رهبران عربستان سعودی اصرار کرده بودند که آمریکا به ایران هجوم کند. حالا که تنش ها در بین تهران و ریاد با اتهام سوء قصد تهران علیه سفیر عربستان سعودی در آمریکا به مرحله خطرناک وارد شده است، با احتمال زیاد سعودی باز هم آمریکا را برای هجوم به ایران تشویق خواهد کرد.
پیامدهای احتمالی اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر عربستان سعودی در آمریکا از سوی ایران. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می‌شویم که شروع از روز 30 اکتبر وقت و امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. توجه کنید به این آگاهی.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن بررسی اجرای بودجه سال روان در مجلس نمایندگان گفت که اجرای بودجه در 9 ماه امسال 104% را تشکیل داده است. همزمان او اقرار نمود که نقشه پس کردن شدت تورم اجرا نشد و میزان تورم به 9% رسید. وزیر مالیه همچنین گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره کافی مالیوی در اختیار دارد. اما کارشناسان و اقتصاددانان تاجیک علی‌رغم ادعاهای وزیر مالیه میگویند که وضع مالیوی جمهوری چندان خوب نیست. با گفته آنها اگر وضع مالیوی باعث نگرانی نمی بود، کمیته امداد به طور عاجل در سرتاسر تاجیکستان ریدها نمی گذراند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیون خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
با وجود آن که وزیر مالیه اجرای قانون بودجه دولت در 9 ماه سال اولی روان را 104% خواند، کمیته اقتصاد بودجه و مالیات پارلمان با کمبودی های زیادی در اجرای بودجه تاکید کرد. سفرعلی رجبوف رئیس این کمیته پارلمان گفت که تعداد اندازهای پرداخت نشده بیش از 700 میلیون سومانی است و شرکت تلکا و برق تاجیک قرضداران اصلی به حساب می روند. جناب رجبوف افزود اودیت های داخلی وزارت ها بیش از 900 مورد تفتیش را اجرا کردند که خسارات آشکار کرده آنها به بودجه 9 میلیون سومانی است. جناب رجبوف افزود
مبلغ ضرر آشکار نموده نسبت به اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا قریب 10 برابر پس می باشد. دلیل رقمهای در گزارش آورده شده از آن شهادت میدهند که کمبودی نورسگی و اید اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در برای بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 کم نیستند.
سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه جمهوری انتقادها را پذیرفت و گفت
کمبودی ها هستند، ما این کمبودی ها را تحلیل کرده استاده ایم. از این لحاظ و مقصد تامین تطبیق دورنمای دراز مدت استواری ادارتی مالیه دولتی، ما مکانیزم نوی تشکل ذخیره های دپوزیتی مالیوی را و اینچنین فاند استابیلیزاسیونی را از حساب برزیادی اجرا گردیدن بودجه و جلب دیگر ذخیره های مالیوی روانه نمودیم و آنها را تامین می نماییم.
وزیر مالیه گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره های کافی پولی مالی را در اختیار دارد. این ادعاهای وزیر باعث حدس و گمان در مورد اضافه گویی های وزارت و اداره ها شده است. پروفسور حاجی محمد عمروف علی‌رغم ادعاهای وزیر مالیه گفت که وضع مالی در جمهوری خوب نیست. وی گفت اگر وضع مالی خوب می بود کمیته انداز در سراسر جمهوری ریت نمی گذراند. حاجی محمد عمروف افزود
میشتم از این مالیش کم، یعنی همون یک سومان با کمتر مال میخرید. یعنی همون نقشه که اولی سال بکشته بودن که ما مثلا میلیون سومانی میتین میلیون سومانی میتین لیکی درست با میلیون سومانی جلوی بودجه تامین کرده میکنید زیرا تورم شده گیست.
دولت مراد جمعایف کارشناسی دیگر اقتصادی نیز به همین نظر است. وای افزود
تندنسی بسیار عجیب دارید که کار بشوه نشوه دست راست ما همین کار کردیم بوده دروغ هم میگیم گوگو ممکن از انوار غیر منقول از انوار منقول از وای رو از دیگر سرچشمه برزیاد میاید نیه که از بعضی سرچشمه دیگر کم میاد شوه چون بگیریم همون نالوگی اکسیز میشوه 90 پویز لیکی نالوگی غیر منقول میشوه اندازه غیر منقول میشوه 150 پویز. همون اوکش سوم مروایو میگیرن این هم میگه که ما اندازه 105 پویز اجرا کرده.
سالی گذشته نیست در 9 ماه بودجه به قول اجرا شده بود، ولی در محاکمه پارلمانی که با شرکت وزیران و رئیسای کمیته ها در پارلمان برگزار شد یک صحنه از قبل تحریزی شده را بیاد می آورد که در پاسخ سوال وکیلان وزیران آماده جواب بودند و سوال ها نیز به بودجه جمهوری کم دخل داشتند. با وجود این وزیر مالیه گفت که بودجه سال 2010 اجرا نشده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به وضع مالیوی تاجیکستان در پس منظر ادعای وزیر مالیه آید به طور کافی در کشور موجود بودن ذخیره پول و ارز. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و مهمان آزادی را می‌شنوید. نشر نوبتی بخش خبری بعد از نیم ساعت دیگر تقدیمتان خواهد شد.
زندگی در دست و درد زندگی دامان سرد است زندگی دامان سرد است زندگی رنگی سفید است زندگی نوری امید است زندگی نوری امید است زندگی Yeah. من تو را با چشم دل می‌بینم.